بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. بحثمون در جمع‌بندی بود، جمع‌بندی آنچه که تا به حال ارائه شده است. و طبعا این جمع‌بندی به دلیل اینکه می‌خواهیم خارج از این بحث بشیم باید روش تأمل کرد، چنین نیست که سریع و سیر ارائه کنیم. بخشی از این جمع‌بندی رو در جلسه قبل ارائه کردم، ادامه اون جمع‌بندی رو باید الان گفت و پی گرفت. در اون جلسه گفتم که ما روایت‌هایی که داریم در باب دلالت بر شرکاییت، یعنی شرکاییت مردم، شریک بودن مردم در آب، این روایت ها سه دسته هستن: یه دسته مطابقیست، یه دسته التزامی دارای نگاه به منع بیع، یک دسته هم التزامی دارای نگاه به منع از منع فضل آب، که شما از فضل آب جلوگیری کنید. بعد این روایت ها من از این جلوگیری، من از جلوگیری از فضل آب. دلالت مطابقی خب همون دو روایت معروف پیامبر اسلام هست که الناس و شرکا، و روایتی با همین عنوان و ادبیات از امام کاظم علیه السلام. حالا المسلمون الناس، حالا یه اختلافی هست، جایی المسلمون جایی الناس، بحثش قبلا گذشت. دلالت مطابقی از این جد که خب به مطابقه داره دلالت بر شراکت ملکیتی میکنه، اگه بپذیرید این استفاده رو، دلالت میکنه بر شراکت به نحو ملکیه، یعنی مردم همه مالکن. حالا ملکیت عموم یه سنخ خاصی رو بماند، ولی به هر حال دلالت بر شراکت در ملکیت می کند. خب این یک دسته که ما در ارتباط با این یک دسته یک نتیجه‌ای گرفتیم و اون این بود که چند دیدگاه که وجود داره، دیدگاه شیخ طوسی و شهید صدر درست است. کل ما ان له الماده هو محل شراکه، محل شراکت مردم هست، مادون این دیگه نه، اینا ملکیت پذیر است و مردم شراکت ملکیتی نسبت به آن ندارند. خب این در برابر دیدگاه سایر فقهای شیعه بود و در برابر دیدگاه برخی از اهل سنت که اساساً همه آبها را به جز آبهای خرد و کوچیک محل شراکت می‌دیدند، این یک نگاه بینابینی داشت. اینو پذیرفتیم و گفتیم این درست است. حالا در پایان این جلسه اگه امروز برسیم، فبه ها اگه نرسیم بعداً عرض می‌کنم، که می‌خوام یک خدشه‌ای در این رأی مختار که اون موقع رأی مختار بود، یک خدشه رو روا بداریم، ببینیم این خدشه درست است یا نه. اگه خدشه وارد باشد دیگه ما نمیتونیم این دیدگاه رو بپذیریم، که این حالا یه بحث خیلی مهمی است. منم اصرار دارم که این بحث حیاتی و حساسی هست که شما دارید مردم رو شراکت شریک هم قرار میدید در آب. این واقعا استفاده میشه، اگه نمیشه چه بدیلی داره؟ این یک تأملی رو بنا دارم در این پایانه کار داشته باشم نسبت به این قضیه. اونم با تکیه بر یک روش، چون میدونید روش ذهن و فکر و نتیجه و اختیار انسان رو دیگرگونه میکنه. یک نکته روشی میخوام عرض بکنم که این نکته روشی بسیار نکته روشی مهمی هست، در خیلی جا میشه به کارش گرفت. اینجا میخوام این نکته روشی رو به کار ببینیم، ببینیم این دیدگاهی که انتخاب کردیم و اختیار کردیم و گفتیم شهید صدر و شیخ طوسی پذیرفتن، آیا این دیدگاه رو این روش بر میتابد؟ با این روش اگه بیایم به سراغ روایات یا روایت های شرکا، میشه اون فهم اینها رو پذیرفت یا نمیشه؟ اینو بعد عرض میکنم. پس فعلا دلالت مطابقی رو در این حد نگه دارید که ما تا به حال گفتیم رأی و شیخ طوسی و شیخ و شهید صد هو صحیح، ولی میخواهیم درش مناقشه نهایتاً بود. میایم سراغ دلالت التزامی ناظر به منع از بیع آب. اینم که گفتیم مثلا دلالت التزامی برقرار نیست، چرا که منع از بیع لزوماً دلالتی از حیث التزامی، لزوماً التزامی دیگه، لزوماً دلالتی نداره بر ملکیت آب. یعنی چون آب ملک مردم است پس نفروش، چون بیع عامه ممکنه به دلیل دیگری باشه. این یکی. و دوم که خیلی مهمه اینه که از روایت‌های بیع در تعارض با هم هستن، بخشیشو میگه بفروش و بخشی میگه نفروش. و وقتی اینجور باشه اون قاعده‌ای که همه اصولیون قبول کردن و اصلا جز مسلمات هست که اگر چنین دو سنخ روایت یا دو روایت این گونه ای دیدید که یکی میگه نه میکنه یکی تجویز میکنه، اینا رو حمل بر کراهت میکنن دیگه. خیلی واضحه لا حمل بر کراهت میشه. این اصلا در اینجا دلالت التزامی نداریم، دلالت التزامی نداریم. این که گفتن لا بیع لا فی ملک، همیشه اینجور نیست که عدم البیع به خاطر عدم الملک باشه، بعضی اوقات یک منشأ دیگری مناشأ دیگری هم هست. میمونه دلالت التزامی ناظر به منع از جلوگیری از فضل آب. خب آیا اینجا اساسا دلالت التزامی هست یا نه؟ اگه بخواد دلالت التزامی باشه به این صورته که دلالت التزامی این منع از جلوگیری از فضل و زیادی آب، این به دلالت التزامیه میگوید لحاظ الغیر استحقاقون. چون وقت میگه منعش نکن یعنی استحقاق داره، خب اگه استحقاق نداشته باشه که چرا نمیتونم منعش بکنم؟ استحقاق داره و معلوم استحقاق داره. پس تا اینجاش درسته، واقعا این دلالت بر. اما آیا استحقاق همیشه ناشی از ملکیت؟ نه، استحقاق لزوما از مالک بودن مستحق بر نمیخیزه، ممکنه مستحق مالک نباشه، به خصوص در قضیه آب که اصلا یک سیره عقلایه، اعتقاد عقلایه هم داریم که آب مال توه اما اون دیگری داره راه میره رد میشه استفاده بکنه. وقتی چنین چیزی داریم استحقاق داره، استحقاقش ناشی از ملکیت نیست. بنابراین این دلالت التزامی بر ثبوت ملکیت برای ناس از این روایت ها به دست نمی آید، روایت به دست نمی آید. و وانگهی اصلا این روایت های مربوط به فضل آب نسبت به آبار آمده، چاها، اون احتمالی که مرحوم صاحب جواهر داد که شاید این بحث روایت های فضل آب ناظر باشه به آبهای مباح، ممکنه یک کسی بگه این چاهای مباح هست، چاهای مباح هست نه چاه مملو. حالا البته ما طبق دیدگاه شهید صدر و شیخ طوسی گفتن چاها اصولا تحت تملک عموم هستن، ولی حالا اون رو ما چون میخواهیم نقد کنیم و ممکن است کسی اون مبنا رو نداشته باشه، لذا این دلالت به هر حال از این روایت ها شراکت به دست نمیآید. اون ملکیت ناس نسبت به آبا رو باید از راه دیگری ثابت کرد، نه از این راه. از این راه به دست نمیاد، چون اینجا ممکنه استحقاق محتمل از استحقاق از سر ملکیت باشه یا از سر نه ملکیت نباشه. بنابراین این یکی، و دیگری این که اون حرف صاحب جواهرم قابل توجه هست، چون ما از این طریق خیلی میخواییم ثابت کنیم شراکت مردم را. لذا لقائل ان یقول که هذه الابار هی تلک الابار المباحه، آبار المباحه بوده، ممکنه مبنای اینجوری به فضیری میخوره. اون وقت وقتی آبار مباحه باشد، خب استحقاق هست دیگه، چون آب مباح، آبایی که توی بیابون هست اینا مباح، لذا استحقاقش از روی ملکیت دلالت بر ملکیت نمی کند. به هر حال ما الهونا فهمنا ان القول به وجود و ثبوت دلالت التزامیت لروایات البی و لروایات المنع عن الفضل، هیچ کدام از این دو دلالت التزامی برایشان ثابت نیست. با این بیان و با این تقریری که بیان ارائه شد، به تعبیر دیگر اگر ما میخواهیم از این طریق ملکیت ناس و شرکاییت ناس رو مستفاد بداریم، این نمیشود، از این طریق نمیشه. به با توضیحاتی که بیان شد و گفته شد. یه نکته هم صاحب جواهر داشت، یعنی احتمالی دادیم که صاحب جواهر وقتی که میآید و بحث منع از فضل آب رو مطرح میکنه، این رو مرتبط میکنه به منع بیع. یه احتمالی دادیم میگم اینجور بود که در واقع اون روایت هایی که منع از بیع آب میکنه مربوط هست به فضل آب، و فضل آب هم مربوط هست به آبهای مباح. این ظاهرا نباید در هم آمیخته بشود. اون روایات بیع آب شیعون، فضل آب شیعون. روایت فضل آب میگه جلوگیری نکن از زیادی آب. چرا؟ چون دیگری استحقاق داره. حالا ممکن است کسی که جلوگیری میکنه بیاد آبو بفروشه، یه بحث دیگری است. یعنی شما این فروش مترتب بر در واقع وجود فضل است، و این بیع از این بیع آب خودش یه نوع جلوگیری است. یعنی شما جلوگیری میکنید تا بفروشید. یعنی شما اون طرف تشنه است، بهش نمیدید، میفروشید. این خودش یه بیع خاصی است. اون روایات بیع آب اصلا ربطی نداره به فضل آب، ربطش به این است که سهم خودم رو بفروشم. اینا رو نباید به هم دیگه مرتبط کنیم، چون روایت مربوط به بیع آب نطاف بود و عرب آب بود دیگه. اونجا میگه سهمم رو آب رو بفروشم، بحث فضل و زیادی آب نیست. اینا رو نباید مخلوط کرد. درسته که در فضل آب ممکن است کسی منع کند و بعد بفروشد، یا بفروشد از طریق فروش منع کند، یک فروش دیگری است. اینا نباید مخلوط بشه. اگر وقت تصور بر این باشه که صاحب جواهر خواست اینا رو به هم مرتبط کنن، این ارتباط بیجا هست، ولی بعید است ایشون چنین خواسته است بکنه. بله، صاحب جواهر بیع و منع فضل و اینا رو با هم گفته، با هم گفته، و لذا این ممکن است شبهه ایجاد بشه. خب ما تا اینجا الان جمع‌بندی رو به انجام رساندیم، منتها قبل از خروج از این موقف لازم می‌بینم یک بیان خاصی که متضمن یک مبحث روشی هست رو ارائه کنم و با تکیه بر این روش ما بیاییم ببینیم حرف شیخ طوسی و صاحب جواهر درست است یا نه. پس اول یک بحث روشی رو ارائه میکنم، بعد در فراز بعدی تکیه میکنیم بر این بحث روشی تا به سراغ رأی شیخ طوسی رحمت الله علیه که شیخ طائفه هست و شهید صدر رحمت الله علیه برد. اون مبحث روشی البته فائده مندی مخصوص به اینجا فقط در بر نداره، به درد خیلی جاها میخوره و یک بحث روشی خاص. بحث روشی اینه که میگه در هر مسئله، یعنی چند بند داره، یک بندش که خیلی مهمه اینه که در هر مسئله که شرع وارد شده و در همان مسئله که شرع وارد شده ارتکازاتی از عقلا وجود دارد، در هر مسئله‌ای که شرع وارد شده و تفاصیلی دارد، تفاصیل هم اضافه کنید، در تفاصیلی دارد که در همان مسئله ارتکازاتی برای عقلا وجود داره، قبل از این که شما ورود در نگاه و دریافت نگاه به حکم شرعی و دریافت حکم شرعی داشته باشید، نظام ارتکازات مربوط اون مسئله رو شناسایی کنید، رصد کنید و در جلو چشم خود به شکل شفاف قرار بدهید. اذا کانت هناک مسئلتون لها تفاصیل و اردنا ان نستکشف رأی شارعه به نسبت الى هذه المسئله مع تفاصیلها و کانت هذه المسئله به حیث توجد للعقلاء فیها ارتکازاتون و علیکم قبل محاولت فهم رأی شارع، قبل اینکه کوشش کنید رأی شارع به دست بیارید، علیکم چی؟ علیکم به رصد نظام ارتکازات عقلایی، لیست و قائمه از اون ارتکازات عقلایی رو تهیه کنید جلوشش. این بحث روشی است، این خیلی مهم است. تا حالا بحثی که بود من قبلا عرض میکردم و مطرح اینه که اگه یک مسئله بود یه ارتکاز هم در اون وجود داشت، ببینید ارتکاز چیه، چون ارتکاز باعث میشه نص رو شما بر اساس ارتکاز به عنوان قرینه لبیه فهم و تلقی کنید. ولی الان بحث یه مقدار دامنه بیشتری پیدا میکنه که اگر مسئله ذات تفاصیلی وجود داشت که ما به دنبال کشف رأی شارع نسبت به این اجزاء مسئله هستیم، خود مسئله با اجزایی که داره، و در آن مسئله یک ارتکازاتی مشاهده میشه، این ارتکازات رو با یه نگاه ارتکازی بهش نگاه نکن، ارتکازات رو بیار و بشمر، در یک قائمه و در یک لیست قرار بده و اونها رو در مقابلت نصب العین قرار بده. خب حالا این یک بند است. بند دومش اینه که اگر روایاتی که وارد شده است روایات یا روایت نبوی باشد و چنانچه روایتی از اهل بیت هم باشد که چه بهتر دیگه، شما بحثتان خیلی به اصطلاح دامنه دو نوع مخاطب رو پیدا میکنه، چون روایت نبوی اگر ما از طریق شیعه هم روایت نبوی داشته باشیم خب اهل سنت هم داشته باشن و بخصوص مثل هم باشه، خب اینجا بحث خیلی نظر فنی وجوه خاصی داره، اما اگر روایتی پیامبر داشته باشد از طریق اهل سنت و روایتی هم از طریق اهل بیت داشته باشیم که از پیغمبر است، طبیعت روایت اهل بیت از پیغمبر است دیگه، از پیغمبر به صراحت یا غیر صراحت، اینجا بحث شیعه و سنی مطرح میشه، بحث جامعه اسلامی. پس بند دوم میگه اذا کانت هذه المساله التي فيها ارتكازات للعقلاء هذه المساله قد وردت بالنسبه اليها روایت مشترکه، روایت مشترک باشه، روایت مشترک یعنی روایت نبوی باشه و از اهل بیت هم باشه، یا هر دو از پیامبر اسلام باشه، یا اگرم روایت صرفا از اهل سنت است علمای ما اون روایت رو قبول کرده باشن طبق چارچوب روشی خودشون قبول کرده باشن. اگه چنین چیزی بود، بند دوم میگه انظر الى تلقی مخاطب پیامبر، تلقی مخاطب پیامبر که اونا چه تلقی کردن، این تلقی رو بهش بها بده، بها بده به امان یه قرینه، یعنی در سبد قرائنی که تجمیع میکنی و جلوت قرار میدهی اینو قرار بده تا تلقی اونها رو کشف بکنی. پس الان شما میبینید که طبق این بند دو نگاه وجود دارد، یک نگاه عقلایی هست که باید ملحوظ شود، یک نگاه تلقی ارتکازگونه مخاطب هست که باید ملحوظ شود. و بند سوم میگوید ببین این تلقی با اون ارتکاز هماهنگ هست یا نه. در واقعش ما یک عنصر، عنصر ارتکاز است، یا عنصر روایت هست که نسی آمده است در همون جایی که ارتکاز وجود داره و نوعی هم افقی با ارتکاز داره. رکن سوم در این روش این است که ببین ارتکاز مخاطب چه مقدار هماهنگی داره با اون ارتکاز عقلا، یعنی تلقیشون چه اندازه از خاصگاه اون ارتکاز بوده، از هماهنگی یعنی از اون خاصگاه اون ارتکاز بوده. که در اینجا یک بار ارتکاز و تلقی مخاطب دقیقاً از دل مرتکزات عقلا برمیخیزد، این خیلی خوبه، این وقتیست که ارتکاز عقلایی دارای یک شفافیتی باشه در همه ابعاد و تلقی مخاطب هم از یک شفافیت و وجود و عدم الابهامی برخورداره، یه روایت هم وارد شده، این دیگه همه همدیگر رو در واقع در میابند، یه ارتکاز سلسله ارتکازات شفافی داریم، بعد یک روایت داریم یا روایت هایی که ناظر به ارتکازات است و یک مجموعه از تلقی مخاطبان، تلقی مخاطبان رو از روایت، از فتواها، از نگاهها، از سوال سائلان اینا میشه به دست آورد، چون بحث آب یه بحثی. خب اگه اینها با همدیگه یک مسیر رو تشکیل دادن خب خیلی خوبه، اما اگر اون نظام ارتکازات همش یا بخشش با یک عدم وجود همراه هست، یعنی نوعی بعضی از قسمتاش دست کم اون نظام ارتکازات در آن عدم الوجوه یا عدم الشفافیه وجود دارد، شفافیت کاملی ندارد، اون یک. و ببینید تلقی مخاطب هم یک تلقی واضحی نیست، یعنی یک پارچه نیست، وقتی میگیم تلقی واضحی نیست یعنی یک پارچه نیست، یک پارچه نیست، و یا ادبیاتشون ادبیات واضحی نیست که چه معنایی رو دقیق ارائه میکنند. وقتی اینجور باشد شما دیگه نمیتونید به این سادگی بیایید و حکم برانید، باید بر اساس یک مسیر اجتهادی فراتر از تمرکز بر این تلقی ها حرکت کنید. خب این اصل عنصر روشی است. حالا ما این میخوایم پیاده کنیم، نسبت به چه چیزی پیاده کنیم؟ نسبت به روایت شرکا، الناس و شرکا میخوایم اینو پیاده کنیم. این پیاده کردنش به ما خیلی خط میگه، خیلی درس میده. ابتدا از بند اول شروع میکنیم. بند اول چی بود؟ نظام ارتکازات. نظام ارتکازات اینجا چند تا ارتکاز داریم، ما باید این لیستی ازش فراهم کنیم. ارتکاز اول این که مردم در آبهای بزرگ شراکت دارن. این همه اقلاش این ارتکاز میدارن، مثلا میگن دریاها مال همه انسان هاست، آبهای بزرگ، رودخانه های بزرگ. این وقت میگیم ارتکازیست باید اون مسلم رو بگیریم، یعنی اگر چیزی شبهه بود اونو در جای خودش بگیریم. پس اول شیئن نجده امرن ارتکازیین قطعیین، کون الناس ارتکازیت و کون الناس شرکا فی المیاه کبار، در آبهای بزرگ اینا شراکت دارن. این که یه بند، یعنی یک با لیست داریم تهیه میکنیم، یه لیست ارتکاز بود. دوم، ارتکازی بودن پذیرش آبهای خرد نسبت به ملکیت. آبهای خرد، آبهای خرد مقصود آبهایش که تو خونه میارید و حیات پوچهی میذارید، آبهای خرد دیگه. آبهای خرد ملکیت پذیر است. ارتکازیت و قبول میاه از صغار یا المیاه القلیله للملکیه، قبول ملکیت. این هم که روشنه، از همونایی هم که از اهل سنت میخواستن بگن این الناس و شرکا همه آبا رو میگیره، آبای خرد رو نمیگفتن، گفتن بای آبای خرد معلومه دیگه که این هیچ مانعی نداره، هیچ رادهی نداره. از تو خیابونا، تو کوچه ها اون موقع مشک به دوش میگرفت میفروخ آب 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 میخریدن مردم. این چیز بین بشری است اساسا. و این دو تا ارتکاز، از یک ارتکاز کون الناس شرکا فی المیاه الکبار، یکم ارتکازیت و قبول الملکیت برای آبهای خرد. ارتکاز سوم، ارتکازی بودن استحقاق غیر مالک از آب مملوک خرد به هنگام تشنگی مشرف به مرگ، تشنگی مفرط قرار دهنده انسان تشنه را در حالت موت. ارتکازیت و استحقاق غیر المالک لشرب من الماء المملوک اذا کان هذا العطش عطشا خطیرا، عطش خطیر و خطرناکی باشد. ولی اون آبم، آب مملوک خورده، که ما آب مملوک خورده باشه، از اون میتونی بخوری شما، داره میمیره، بعد میگه شما تشنگی باید و آدم میکشه، تشنگی مفرد. شما بگی نه آقا این کوزه ما رو، کوزه رو عدتش بگیر به زور ازت بخور، یه حرفا نیست. یا اگر دیگری میفهمه بگیره بده بخوره، این نمیره فعلا، یه کاریش بد میکنیم اون رو عرض میشه. اینم پس ارتکازیت و استحقاق غیر المالک اذا کان عطشانا و عطش او کان خطیرا، یک عطش خطرناک و خطیری باشه. خب اینم یک ارتکاز. ارتکاز بعدی، چون داریم لیست میدیم، ارتکازیت و استحقاق غیر المالک لل استفاده من القنوات و الانهار صغیرت المملوکه. اگه انهار صغیر مملوک داشته باشیم، حالا قنوات آبایی که شما کانال میزنید میبرید، حوضچه های بزرگ و و آبای جاری روی زمین. خب این یک ارتقاد نزد عقلاست که با شما یه دستی تو اون آب بزنید یا آبی بنوشید، فراتر از اینکه تشنگیتون مفرط باشه یا نه، تشنگی معمولی هم داشته باشه. اگر اون اولی مربوط به آب خرد بود، اون نمیشه شما برید بگی من تشنم بخورم و پول بده بخرم. اما اگه مشرفه به موت هست، کسی میتونه ازش بگیره بگیره بخوره. اما اینجا نه، تشنگی معمولی هم باشه، خطیر هم نباشه، یا اصلا تشنگی نباشه، یه تصرفات یسیره ای داره، میخواد دست بزنه نمیدونم. خب اینا ارتکازی است، استفاده های تصرفات یسیره ارتکازی است. پس ارتکازی یا تو استحقاق الغیر للاستفاده من القنوات و المياه الجاریت المملوکه، آبهای روی زمین در حال جریان یا خورچه های بزرگ که مملوک هستن. خب اینم یک ام. حالا یه وقت آب داخل ملکه، اون ملک از اول محدود از شما وارد نمیشید، ما کاریم یعنی آبایی که جاری است فراتر از ملک است یا اساسا در مسیر راه است، مال شما هم هست، جلوشو نمیتونید بگید. قنوات نه، قنوات کانالایی که میکشیدن میبردن، اینا جلوشو نمیشه گرفت و ارتکازی است. خب اینم یک ارتکاز. ما با این ارتکازها کار داریم، چون میخوام بریم به سراغ اون دیدگاه شهید سعد، ببینیم آخه کدام ارتکاز مبنای اون بوده است. مثلا ارتکازی هست که اون حرف شهید سعد یا شیخ طوسی رو ثابت کنه، یا اون یه امری است که از نقطه دیگری الهام گرفته شده است، یا اصلا هیچ ملهمی نداره. میخوام بررسی کنیم دیگه. شما با ابزار ارتکازات میتوانیم نفس و فهم کنیم. یکی دیگه ارتکازیت و حق سبق به نسبه الال میاه مباهه، اگه یه آبهای مباه بود، این ارتکاز و عقلا دارن که اگه کسی زودتر رفت، خب اول باید اون استفادهشو بکنه، تموم شد وقت نوبت شماست. اینم باز یه ارتکازیست که به شکل دربسته و سربسته وجود داره، که فقط مربوط به اینجا هم نیست، هر چیزی که مباح است حق سرق نسبت به اون وجود داره. مثلا یه چایی هست که میخوان استفاده کنن، آبش بکشن بالا، اون قدیما بود، خب یه کسی زودتر رفت، خب نوبت اوش دیگه. اون نوبت که میگن، نوبت بر اساس حق و سبقه. نوبت یعنی من جلوترم، من سبقت دارم. اساسا این نوبت جنبه شرعی هم داره، بعد خیال میکنن نوبت جنبه شرعی نداره. مثلا این صفی تشکیل شده، بعد یه کسی زرنگی و زیرکی میکنه، یه جوری خودشو میندازه جلو. بابا شما حق اونا رو دارین، حق و سبق در اسلام به رسمیت شناخته شده و نمونه هایی که در فقه آمده است نشون میده که اسلام برای این امر عقلایی، یه امر عقلایی، هر کسی میفهمه که کسی جلوتر بود، حق حق و اوست، حق و سبقه، حق و سبق مصداقهای مختلف داره. خب اینم یک ارتکاز. یکی دیگه ارتکازیت ممنوعیت منع از زیادی آب، فضل آب، از ناحیه صاحب حق سبق. یعنی صاحب حق سبق اگر استفاده خودشو به عمل آورد و آبی اضافه ماند و زیادی شد، عقلا این ارتکاز رو دارن که میگن ممنوع از این صاحب حق و سبق جلوگیری کنه از استفاده غیر از اون فضل ما. و تو حق سبق داری به اندازه خودت، وقتی تمام شد دیگه اون فضل ما که مال شما نیست. حق سبق نمیگه که کلن همه آب مال، میگه شما به اندازه خود استفاده. خب این هم یه امر ارتکازی است، کسی میتونه این نقد بکنه؟ نه نمیتونه. نکته بعدی معلوم نبودن وجود ارتکاز. تا حالا هرچه گفتیم ارتکازیت 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 بود، حالا یک بعدی هست میخوام ببینیم ارتکازی هست یا نه. معلوم نبودن وجود و ثبوت ارتکاز نسبت به شرکایی بودن مردم در خصوص آب دارای ماده، مثلا بگیم که اوغلا به ارتکاز میگوین مردم شراکت در آب دارای ماده دارن، چیزی نیست، این واضح نیست، چون ارتکاز طول و تفصیل سرش نمیشه. این که ماده داره این یک بحث علمی هست، درست هم هست ماده داره، اما اونها چرا گاهی وقت یه ارتکازی دارن، شما تحلیل که میکنید میفهمید اون دارای ماده رو میگه. خیلی واضح نیست این ارتکاز اینجا وجود داشته باشه که مثلا بگیم اوغلا میگن ایها الناس بدانید آب چاه و آب دریا و اینا مالک ندارد، ملکیت پذیر نیست و مردم شروع، این شفاف نیست که اینجور مثلا بگید چاهای داخل خونه، چنین ارتکازی رو ما نداریم. دیگر ارتکازی بودن دخالت حکومت در نظم استفاده از آبهای مباح به هنگامی که استفاده کنندگان متعدد شوند، تراکم پیدا کنند، به گونه ای که اگر نظم ایجاد نشود هرج و مرج برقرار میشه، این ارتکازی و اوغلاست که حکومت باید دخالت کنه. ارتکازیت و دخالت الحکومه لتنظیم استفاده من المیاه اذا کان المستفادون متعددین به حیث اذا ترکو علا حالهم لحدث الحرج و المرج. اینم بازه لیستی از ارتکازها رو روشن. این بند اول بود. بند اول راجع بود که علیکم به اعداد قائمت من الارتکاز، ارتکازات رو حالا ممکن است در خلال بعد شما یه ارتکازی کم کنید یا زیاد، ولی این یه قائمه است، یک لیست. بند دوم و سوم عرض بکنیم بعد بریم سراغ نقد شیخ طوسی، که شما این شیخ طوسی رحمت الله علیه یا شهید بود سعد، این از کجا آوردن این که ماده داره؟ حتی شهید سعد میگه ماده، ایشون موارد رو فرموده، شیخ طوسی میگه آب چاه و بالاتر. اون داشت شهید سعد چون نظریه پرداز بوده اومده نظریه داده، گفته این ماده داره، اینا همشون ماده دارن، ولی دیگه بعد از چاه ماده نداره. اونا نه، اینو از کجا آوردی؟ آیا از این ارتکازات به دست میاد؟ آیا روایت خودش این عبارت پیامبر اینو میرسونه؟ آیا تلقی متلقیان این رو میرسانن؟ تلقی اساسا چه وضعی داره؟ آیا شفافه؟ ناشفافه؟ یه بحث مهم نیست به نظر من، اگه بتونیم اینو خوب تطبیق کنیم یه راهی هم باز میکنه که ما استفاده از نظام ارتکازات رو در مسائلی که دارای اضلاع و ابعادیست و لازم است ما اونها رو بر اساس ارتکاز و نص، چون ارتکاز و نص تفاعل دارن دیگه، چون نص بر اساس ارتکاز میفهمید، ارتکاز غل و زنجیریست به پای فهم ما چسبیده، باید با اونها بریم حرکت کنیم، نمیتونیم آزاد هر جور دلمون خواست. لذا یک نص و یک ارتکاز تفاعل دارن. آب هم از چیزهاییش که خیلی ارتکاز پیرامونش هست، چون آب دیگه مایه حیات هست، ماده حیات هست و یه امریست که ارتکازات نسبت به اون وجود داره. اتفاقا روایت پیامبرم آمده یه حرف جدیدی میزند، میگه مردم شراکت دارن، اینو باید با ارتکازات تراز کنیم، با ارتکازات به سمت این روایت بریم بفهمیم. رضا این بحثه تتمه‌ای که اضافه می‌کنیم می‌تواند نتیجه مهمی در بر داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی